objective of what we stand for and what we will.
سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح یک شنبه ششم مهر ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 شنبه شب 10:30 شنبه شب 27 سپتامبر 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی درباره رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید:
آقای روحانی یک ضرب الاجل برای خودش داره. یک سال پیش وعده داد که میاد مذاکره میکنه، تحریم ها از بین میره، ایران بهشت میشه، اقتصاد ایران شکوفا میشه، و بعد الان متوجه شده که همچین خبرهایی نیست، موضوع به این شکلها به این همین سالگی هم نیست.
همچنین طی رشته گفتگوی در همسایگی خداوندان همراه دکتر اکبر کرمی میپردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. همینطور گزارشی خواهیم داشت درباره
باراک اوباما. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود گفت آمریکا ائتلاف جهانی در جنگ علیه داعش را رهبری می‌کند.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌گوید رهبری آمریکا در جهانی نامطمئن استوار است. آقای اوباما روز شنبه طی سخنرانی رادیویی اینترنتی هفتگی خود گفت آمریکا نقشی رهبری کننده در برخی از مهمترین چالش‌های جهانی ایفا می‌کند، از جمله نبرد با گروه تروریستی داعش و کوشش برای بسیج جهان علیه تجاوز روسیه در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا گفت آمریکا همچنین پیشگام نبرد برای مهار ویروس ابولا در آفریقای غربی است و سعی دارد شریکان و متحدان بیشتری را برای مقابله با تهدید تغییرات اقلیمی بسیج کند. آقای اوباما گفت مردم جهان برای رهبری به ما چشم دوختند و ما از به عهده گرفتن چنین مسئولیتی استقبال می‌کنیم. هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا روز شنبه شماری از جهادی‌ها را که به شهری نزدیک مرز ترکیه و سوریه حمله کردند و نیز مواضعی از جمله سیلوهای گندم در شرق سوریه را هدف گرفتند. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هاکیست، برخی از حملات برای نخستین بار مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را نزدیک کوبانی هدف گرفت. این شهر روزهاست که زیر حمله جهادی ها قرار داشته است. این سخنگو گفت در این حملات هوایی دو تانک منهدم شد. به گفته او جهادی ها بعدن کوبانی را به گلوله بستند و چند فرد غیر نظامی را مجروح کردند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه اعلام کرد حملات هوایی ائتلاف در میان نبرد سنگین ستیزگران گروه دولت اسلامی و اعضای نیروهای کرد معروف به واحدهای حفاظتی مردمی صورت گرفت و تلفاتی به جهادی ها وارد کرد. ضمناً خبرگزاری دوکان در ترکیه گزارش داد که صدای شلیک گلوله از یک روستای مرزی شنیده می‌شد و نیروهای کرد برخی از مواضعی را که چند روز پیش از دست داده بودند بازپس گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور جدید ترکیه میگوید امکان دارد از سربازان ترکیه برای ایجاد یک ناحیه امن در سوریه جهت اسکان آوارگانی استفاده شود که از ستیزگران گروه داعش میگریزند. دولت ترکیه تاکنون حاضر نبوده است که نقش مقدم در ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی را بازی کند، اما مقامات ترکیه گفتند آقای اردوان درباره نقشی که ممکن است ترکیه به عهده بگیرد گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوان طی مصاحبه‌ای با روزنامه حریت گفت منطقی که میپندارد ترکیه موضع این نظامی بر نخواهد گزید منطق اشتباه است. اینگو او گفت در این باره که کدام کشورها و چگونه در حملات هوایی شرکت خواهند کرد مذاکراتی در جریان است. رهبر ترکیه همچنین اضافه کرد در توزیع مسئولیت ها هر کشوری وظیفه خاصی خواهد داشت. نقش ترکیه هرچه باشد آن را ایفا خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که عملیات هوایی به تنهایی کافی نیست و افزود نمیتوان کار یک چنین سازمان تروریستی را با حملات هوایی تمام کرد، بلکه نیروهای زمینی نیروهای تکمیلی هستند. آقای اردوان گفت ترکیه از مرز خود اگر لازم باشد دفاع خواهد کرد و اضافه کرد وقتی پارلمان به لایحه‌ای رأی دهد که سربازان را قادر خواهد ساخت به عملیاتی در خارج از مرزهای ترکیه دست بزنند گام‌های لازم برداشته خواهد شد.
این صدای آمریکاست.
مشروح خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. در عراق یک افسر امنیتی ارشد کرد می‌گوید نیروهای او دریافت آموزش از متحدان غربی از جمله آمریکا را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در حالی که کردها سعی دارند توانایی‌های خود را برای مقابله با گروه دولت اسلامی تقویت کنند، هلگورد حکمت، مدیر کل اداره نظارت بر نیروهای نظامی کرد یا پیشمرگه ها، روز شنبه گفت فرانسه، ایتالیا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که نیروهای کرد را در فراگیری چگونگی کار با مسلسلهای جدید، خمپاره، راکت و ربات‌های مینروب یاری می‌دهند. ارتش ایالات متحده آمریکا در ماه اوت گذشته حملات هوایی و ماموریت‌های بشردوستانه را برای کمک به نیروهای امنیتی عراق و کرد در شمال آن کشور آغاز کرد. شماری از کشورهای اروپایی نیز متعهد شدند که کردها را مسلح سازند و از بیش از 1 میلیون نفر که در به در شدند حمایت کنند. یک دادگاه مصر صدور حکم در محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر را تا ماه نوامبر آینده به تأخیر انداخته است. آقای مبارک وزیر کشور او و 6 افسر امنیتی ارشد متهمند که دستور کشتن صدها معترض را در جریان قیام سال 2011 میلادی صادر کردند. آقای مبارک در سال 2012 میلادی به جرم دست داشتن در سرکوب تظاهر کنندگان به زندان ابد محکوم شد، اما بعداً آزاد گشت و از آن هنگام در یک بیمارستان نظامی در حال بازداشت بوده است. به نزدیکی ایران باز می‌گردیم. روستاییان افغان روز شنبه 4 نفر از افراد طالبان را دار زدند. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام حاکی است در حالی که نیروهای دولتی برای 6مین روز با شورشیان در ولایت غزنی می‌جنگند، روز شنبه روستاییان 4 عضو گروه طالبان را که دستگیر شده بودند از درختی حلق‌آویز کردند. معاون فرماندار ولایت غزنی گفت این اقدام پس از آن صورت گرفت که شورشیان طالبان هفته پیش بیش از 100 تن را در آن منطقه کشتند و بیش از 12 تن را گردن زدند. نبرد جاری در غزنی در جنوب غربی شهر کابل بخشی از تشدید حملات طالبان در سراسر افغانستان است. این حمله از سوی حدود 700 عضو گروه طالبان حدود 6 روز پیش آغاز شد، اما به گفته مقام‌های افغان نیروهای کمکی کماندویی ارتش و نیز تهدید حملات هوایی از سوی ناتو تاکنون از افتادن منطقه به دست گروه طالبان جلوگیری کرده است. مشروح خبرهای جهان را تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، دکتر سیامک شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی مقیم ایالت کنتیکت آمریکا، طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حاشیه البته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا با بوق و کرنا گفته است که پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای جاری با قدرت‌های عمده جهان به گفته این آقا بسیار بسیار کنده و بعد هشدار داده است که مذاکرات باید سرعت پیدا کنه تا بشه به یک توافق رسید پیش از اون ضرب الاجلی که قبلا اعلام شده که طبعا دقیقاً 24 ماه نوامبر پیش روست. جناب دکتر، این حرف در حالی که تا به حال بنا به همه تحلیل ها و به ویژه به نظر دولت اسرائیل این آقایون علما و بسیجی در ایران بودند که مرتبا در طول این سالیان دست به وقت کشی زدند و مذاکرات رو به اصطلاح کش دادند، آیا این حرف تازه روحانی به نظر شما به منزله دست پیش گرفتن برای پس نیفتادن یا اصولا شما تعبیرات دیگری رو در نظر دارید در رابطه با حرف این آقا در روز جمعه؟
ببینید، آقای روحانی هم در این مصاحبه‌هایی کرد و هم در اون مجمع سازمان ملل در اونجا که صحبت کرد در حقیقت التماس میکرد و التماسی که او میکرد جدای از خواسته های حجت الاسلام خامنه ای و گروه های رقیبش بود. التماس میکرد که بیایید تو رو خدا بر سر این مسائل اتمی یک جوری به ما یک امتیازاتی بدید که من برم و اعلام کنم که مثلا مذاکرات به جایی رسیده و توافقی ایجاد شده و مردم ایران فرجتی پیدا میکنند. اما اون چیزی که مسلمه تا به امروز تصمیم گیرنده نهایی در همه این مسائل خود آقای خامنه‌ای بوده و در این مراسم نیویورک و مصاحبه ها و غیره دیگران هم ایشون رو چندان به بازی نگرفتن. آقای روحانی یک ضرب الاجل برای خودش داره. یک سال پیش وعده داد که میاد مذاکره میکنه، تحریم ها از بین میره، ایران بهشت میشه، اقتصاد ایران شکوفا میشه و بعد الان متوجه شده که همچین خبرهایی نیست، موضوع به این شکل ها به این همین سالگی هم نیست و بعد رقبای ایشون و همینطور رقبایی که با آقای خامنه‌ای در حقیقت به شکلی همدستی میکنن دارن متوجهش میکنن که دیگه بیش از این نمیتونی وقت کشی بکنی، یا زودتر امتیاز بگیر یا اینه که خیال همه رو راحت کن که ما دیگه وعده و وعیدی به شما نمیتونیم بدیم. اما اونچه که مسلمه این مذاکرات به نتیجه نرسیده، اونچه که مسلمه آقای روحانی اختیارات کافی برای اینکه به توافق نهایی برسه نداره و اونچه که مسلمه حتی آقای اوباما هم سعی کرده که با این نرسیدن به یک نقطه برخورد و تقابل از یک انفجار بزرگ خودداری بکنه. با توجه به مسائلی که الان در جهان پیش اومده، مسئله داعش و غیره، هر دو طرف در این حال نمیخوان که موضوع به جایی بکشه که رو در روی هم قرار بگیرن و اشتباه محاسبه آقای روحانی اینه که میگه بیایید و از نظر مسائل اتمی به ما امتیاز بدید یا در حقیقت به او امتیاز بدید، تحریما رو رفع بکنید و به ما امکان بدید که بریم مثلا با داعش رو در رو به عنوان رهبر مبارزه با داعش اقدام بکنید، در حالی که اصلا یک همچین فکر و خیالی توهمی بیشتر نیست، نه ایالات متحده امریکا، نه همپیمانانش، نه کشورهای عربی در منطقه از عربستان گرفته تا سایر کشورها، اینها هیچ کدوم نمیتونن به جمهوری اسلامی بگن تو برو هر کاری دلت خواست بکن، سلاح اتمی تهیه بکن، ژاندارم خلیج فارس بشو و بعد بیا برو با داعش مثلا دعوا کن، مبارزه بکن و تازه رهبری مبارزه با داعش رو هم در دست بگیر. به هر صورت همه دارن وقت میخرن در مورد مسائل اتمی. تنها کسی که میدونه که وقت چندانی نداره یک تدارکاتچی طبق معمول جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهوره که این بار نامش آقای حسن روحانی یا آقای حسن فریدونه. قبل از این احمدی نژاد بود، قبل از اون آقای خاتمی خندان بود و این به قول معروف این ریش رنگی نداره و حنایی نداره.
بله، نکات جالبی رو مطرح فرمودید. با سپاس از توضیحات شما جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی سیاسی و تحلیلگر گرامی، ممنون از ارائه صحبتاتون جناب دکتر شجاعی.
به امید روزی که ایران خالی از هر گونه تشعشعات اتمی باشه.
انقلابی که اسلامی خوانده شد و نیز نظام سیاسی که رسماً اسلامی نام دارد، پس از نزدیک 36 سال عمر، آیا مردم ایران را دیندارتر، دین پرهیزتر، دین گریزتر و یا حتی دین ستیزتر کرده است؟ یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به برنامه هفتگی در همسایگی خداوندان، 37 قسمت از رشته گفتگوی در قلمرو اندیشیدن به دین رو مستقیم از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان میکنیم همراه دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
سپاسگزارم. درود بر شما و همچنین به مخاطبین خوب برنامه. من لازم میدونم که در ابتدای برنامه متناسب با بحثی که جلسات قبل در مورد اسلام ستیزی داشتیم، از در واقع کشتن مظلومانه محسن امیر اصلانی در ایران به جرم عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی در واقع یاد بکنم و تأسف خودم
اعدامش.
رو بله نشون بدم که در قرن 21 هنوز هستن کسانی که حاضرن جان انسان دیگه‌ای رو به خاطر باورها و داوری‌های متفاوتی که داره بگیرن و متأسفانه این رفتارها به نام دین و به نام اسلام انجام میگیره و چه کسی میتونه مثل اینها اعتبار و حیثیت مسلمانان رو در واقع به باد بده و به چوب حراج بزنه. همچنین دلم میخواد که از سخنرانی بسیار دقیق، ظریف و مسئولانه باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل دفاع کنم و یاد بکنم که ایشون چقدر خوب، ظریف و مسئولانه بین مسلمانان و غالب در واقع تفکرات اسلامی از اون گروه محدودی که تروریستن و با آدم کشی و قتل عام در واقع دنبال این هستن که منویات خودشون، برنامه های خودشون رو پیش ببرن، جدا کرد و تلاش کرد که در واقع آب به جوب اسلام ستیزی نریزه. ای کاش رهبران اسلام و مسلمانان و مسلمانان همچنین مسئولیتی رو در واقع احساس بکنن و کاری بکنن و موضع‌گیری هایی داشته باشن که کمک نکنه به اسلام ستیزی و نجز اسلام گرایی.
اینجا لازم میبینم که برای شنوندگان و بینندگان گرامیمونم توضیح بدم که شخصی که اخیراً اعدام شد به اتهام بدعت گذاری در تفسیر اسلام اعدام شد به عبارتی. دکتر، ممنون از تذکرهاتون. در این مجموعه در همسایگی خداوندان تأکید و یعنی تکیه خاصی داشتین بر عبارت دقیقی که خودتون استفاده کردین، اخلاق در جهان پس از اخلاقه. اجازه بدین اول بپرسم شما اخلاق رو چگونه تعریف کردین؟ چه تعریفی برای اخلاق داریم تا بپردازیم به باقی موضوع؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اخلاق در جهان پس از اخلاق، در واقع حالا بهش میرسیم، تلاشیه برای طرح این اندیشه که ما در جهان پسا مدرن در واقع به یک معنا در جهانی پس از اخلاق زندگی میکنیم. یعنی اخلاقهای در واقع پیشا مدرن و مدرن اون مرجعیت خودشون رو از دست دادن، به عنوان فراروایت ها در واقع شکستن و انسان در یک شرایط در واقع پسا اخلاقی زندگی میکنه. اما برخلاف تصور بسیاری از کسانی که این موضوع رو ممکن از دور دنبال بکنن، در جهان پس از اخلاق یک اخلاق دیگه ساخته میشه و بر میاد و ما توضیح خواهیم داد که چه ویژگی هایی داره متناسب با انسان و جهانی که در واقع در برابر ما داره شکل میگیره به گونه خود بنیاد و خود بسنده و خود آیین. اما برای این که
تعریف ساده همه فهم اخلاق، اگر من اشتباه میکنم من اصلاح کنید، آن عمل یا رفتار یا حرکت یا سخنی هست که انسان میتونه انجام بده یا پرهیز کنه ازش و انجام میده یا برعکس، یعنی آن چه تحت کنترل خود آدمی زاده. فرض کنید در مورد حیوانات اگر درنده خویی داره یا هرچی، طبق غریزش تحت کنترل خودش نیست، اما انسان میتونه کنترلش بکنه، این اخلاقه یا چیه؟
یه مقدار تعریف من و نگاه من متفاوته. بذارید اینجوری بگیم، اخلاق یک مجموعه از بایدها نبایدهاست که ما رو از درون به سمت انجام یک کارها و یا در واقع عدم انجام یک کارهایی در واقع میکشونه یا هدایت میکنه. به عبارت دیگه اخلاق مجموعه ای از باورها و داوریها و دادههایی هست که در درون ما هستش و ما وقتی پردازش میکنیم اون اطلاعات رو، بر اساس اون اطلاعات تصمیم میگیریم که به کاری دست بزنیم یا از تصمیمی که گرفتیم برای انجام یک کار دست برداریم.
وقتی میگید داده ها مجموعه ای از داده هایی که درون ماست، یعنی چی؟ ما که با اینها به دنیا نمیایم، یعنی اندوخته های به مرور زمان تو زندگی، یاد میگیریم، فرهنگی، کسب کردنی هست یا نه با ما به دنیا میاد؟
خب در مورد این مسئله متفکرینی که در مورد اخلاق بحث کردن و در تاریخ در واقع اندیشه اخلاق نظرات متفاوتی وجود داره. بعضیا بر این باور هستن که انسان وقتی متولد میشه با مجموعه ای از در واقع پیش‌داوری‌های اخلاقی به عنوان گزاره‌هایی که پیشینی هستش، یعنی قبل از اینکه بشر تلمذ بکنه، آموزش ببینه و یا بخواد در محیط تجربه‌ای کسب بکنه، اینها همراهش هست. یعنی انسان مثل یک کاغذ نانوشته‌ای نیست که متولد بشه و بعد در جریان زندگی روی این کاغذ نوشته بشه. اما خب بسیاری از متفکرین هم هستن که در واقع معتقدن که نه، اینطور نیست، انسان داوری های در واقع پیشینی در پهنه اخلاق نداره و همه اینها در حوزه در واقع تجربه و در واقع کسب از محیط و تاریخیه که انسان ها درش زیستن و سپری کردن. بنابراین هر دو دیدگاه مدافعانی داره
و میتونه هم بخشی از این باشه بخشی از اون باشه و یعنی در مجموع یک چیزهایی رو بگیم فرض کنیم اگر به شکل وراثتی با خودش دنیا آورده باشه یا بخشایی رو هم یاد گرفته باشه، یعنی توأم دو هر دوش هم میتونه باشه.
بازم بستگی داره که ما اخلاق رو بخوایم چجوری تعریف کنیم. شاید اگه اخلاق رو در تعریفش پیش بریم یه مقدار مشکلات بیشتر حل بشه. اگر بخوایم اخلاق رو از چیزایی که شبیهش هستن، مثلا فرض کنیم از قانون جدا کنیم، قانون هم یه سری مجموعه بایدها و نبایدهاست، اما این بایدها و نبایدها به یک معنای اتوریته و در واقع مرجعیتش از بیرونه، به این معنا که شما وقتی تصمیم میگیری به یه قانونی عمل بکنی یا نکنی، در واقع اون مرجعی که رسیدگی میکنه به انجام دادن یا عدم انجام دادنش بیرون از شما قرار داره، ممکنه شما رو تنبیه بکنه یا تشویق بکنه. این در واقع متفاوتش هست با مثلا فرض کنید اخلاق، یا حتی اخلاق با مجموعه بایدها و نمایدهایی که در پهنه ادیان تعریف میشه باز متفاوته. چون در
چه نسبتی اخلاق چه نسبتی با دین داره؟ اینطور که شما میگید مجموعی از بایدها و نبایدها، بسیاری از ادیان هم یه همچین مجموعه ای دارن.
بله، ولی خب اون مجموعه باز در واقع اتوریتش به یه معنای یک جای دیگه هستش. مثلا فرض کنید یک مؤمن به این بایدها و نبایدهایی که در واقع جنبه ایمانی داره وقتی عمل میکنه یا نمیکنه، متناسب با اون گفتمان دینی که درش پرورش پیدا کرده، اون به آینده نگاه میکنه که به خاطر انجام یا عدم انجام این کارها ممکنه که عقوبت ببینه یا پاداشی نصیبش بشه. بنابراین میبینیم که یه مقدار با اخلاق متفاوته، هرچند بسیاری از مؤمنان درک معصومانه ای از دین و اخلاق دارن، به این معنا که اونها فکر میکنن که دین چیزی نیست مگر همون منویات اخلاقی. به عبارت دیگه اگه ازشون بپرسی که مثلا فرض کنیم که دین شما چی گفته، میگه گفته که آدم باید خوب باشه، دزدی نکنه، مثلا فرض کن کلا سر کسی نذاره و یه تعریف اینچینی ممکن در افواهی باشه. ولی واقعیت اینه که اگر ما به گونه تاریخی به قضیه نگاه کنیم، میبینیم که بسیاری از بایدهای اخلاقی که شکسته شده یا نبایدهای اخلاقی که در واقع ازش عبور شده، بدون ادیان به سختی میشد این اتفاق بیفته. یعنی بسیاری از فجایع تاریخی به نام دین رقم خورده، یعنی برعکس تصوری که بسیاری از مؤمنان دارن، مذاهب خیلی کمک میکنن که انسان‌ها به راحتی بتونن از اصول اخلاقی که میشه گفت که شمولیت بیشتری در جهان داره عبور بکنن. مثلا فرض کنید بسیاری از کسایی که تو جامعه ما دست به کشتار دگراندیشان زدن، دست به قتل‌های سیاسی زدن یا دست به جوانکشی در زندان‌های جمهوری اسلامی زدن، اینو بدون توجیهات مذهبی براشون خیلی دشوار بود این کارا رو بکنن،
یا حتی جنگ رفتن و به اصطلاح داخل گیوم دشمن رو کشتن.
دقیقاً، اصلا اساساً کشتن و خشونت ورزی کردن، اینو نشون میده که برخلاف اون تصور معصومانه‌ای که بسیاری از مؤمنان حالا در ادیان مختلف از دین دارن، دین و اخلاق اگرچه هم پوشانی هایی با هم دارن ولی کاملا یکسان نیستن و خیلی جاها مسیرشون کاملا عوض میشه. و همچنین ما با اخلاقهای در واقع یکسان و یگانه ای هم روبرو نیستیم، همچنان که ما با دینهای مختلف و در حوزه هر دینی با خوانشهای مختلفی از ادیان روبرو هستیم، در اخلاق هم ما با اخلاقهای مختلف روبرو هستیم و حتی هر اخلاقی در جریان تحولات تاریخی که بر سرش گذشته می‌بینیم که شکل‌های مختلفی ازش در واقع موندگار شده. بنابراین ما با یک مجموعه کلان از گفتمان‌های اخلاقی روبرو هستیم. حتی اینم دوست دارم اضافه بکنم که برخلاف تصور بسیاری از انسان‌ها در مورد اخلاق، اخلاق اون جهان شمولیتی رو که همه دوست دارن اخلاق داشته باشه نداره. یعنی شما اگه مطالعات پیمایشی رو در جهان بکنی میبینی که اخلاقی که جاهای مختلف دنیا هستش حتی در همین عصر بسیار میتونه متفاوت باشه
و هست، هم در جغرافیاهای مختلف مختلف گوناگونه و هم در زمانهای مختلف فرق میکنه. دکتر، اگه من بخوام جمع بندی کنم، بسته بندی کنم، گفتید که قانون مرجع رسیدگی به این باید و نبایدها، در قانون خارج از فرد، خارج از آدمه، حالا یا مرجع قانونیه، مرجع قضایی یا حکومت یا هرچ، اخلاق درون خود آدمه، خود آدم به اصطلاح آنچه وجدان خونده میشه درون خود آدمه مرجع رسیدگی، در مورد دین مرجع رسیدگی ورای این جهانه، حالا بگیم روز قیامت، خداست، پیغمبره یا اینجور چیزاست، درست گفتم؟
بله بله، در جهان پیشا مدرن بله. و مدرن این چنینه
به طور سنتی شرس بله. کردم. حالا بفرمایید که چه تفاوتی هست بین اخلاق به فرمایش شما پیشا مدرن و پسا مدرن؟
ببینید، در اخلاقهای پیشا مدرن و حتی اخلاقهای مدرن ما با یک گفتمانی روبرو هستیم که یه مجموعه ای از بایدها و نبایدها رو ساخته و اینها رو به گونه پیشینی در اختیار انسانها قرار میده به عنوان اخلاق و انسانها در واقع مثل قانون یا مثل دین بعد اون رو بپذیرن و مراعات بکنن. مثلا فرض کنید کسی که در یک جامعه زندگی میکنه یک مجموعه ای از بسته‌بندی های اخلاقی بهش عرضه میشه، اونا رو به عنوان اخلاق میپذیره و شروع میکنه به اجرا کردنش یا در واقع اطاعت کردن از اونها. اما مسئله اینه که این مجموعه، این بسته هایی که در واقع به عنوان اخلاق بهش عرضه شده، کاملا بیرون از فرد شکل گرفته. یعنی فرد به عنوان یک منبع داوری توانمندی های اینو نداره که بخواد در مورد اونها داوری کنه و اونها رو بپذیره یا نپذیره. این مسئله فارغ از این که مرجع این بسته‌بندی های اخلاقی چی هستش، دین هستش، عرف هستش، نمیدونم نژاد هستش یا حتی عقلانیت هست یا علم هست که در جهان مدرن به این سمت رفت که در واقع مرجعیت رو در گفتمان‌های اخلاقی به نوعی از عقلانیت یا علم بدن، به هر حال از جانب این پهنه ها که اتوریته کاملا دارن به انسان عرضه میشه، انسان میپذیره یا نمیپذیره. وقتی پذیرفت اخلاقی میشه، وقتی نپذیرفت در واقع یک انسان غیر اخلاقی میشه. صفاتی هم که ما در حوزه اخلاق به انسان ها منتسب میکنیم در زندگی روزمره ما کم و بیش برگرفته از چنین فضایی هستش. برای همین ما خیلی راحت میگیم انسان بی اخلاق یا مثلا انسان با اخلاق، مثل انسان با شخصیت و انسان بی شخصیت. ولی در جهان پسا مدرن می‌بینیم که نگاه انسان‌ها متفاوت میشه. در واقع این که ما تصور کنیم انسانی بی شخصیت هستش تصور غلطی، همچنان که بگیم انسانی بی اخلاق هستش. در واقع ما با انسان‌های متفاوت و با اخلاق‌های متفاوت و با شخصیت‌های متفاوت روبرو هستیم. به عبارت دیگه در جهان جدیدی که در حال ساخته شدنه، منبع داوری‌ها از بیرون به درون انسان منتقل میشه و هر انسانی در جایگاهی قرار میگیره که میتونه به گونه‌ای خودبنیاد و خودبسنده در واقع یک سیستم اخلاقی برای خودش بسازه. بنابراین میبینیم که ما در واقع به یک معنایی در این جهان جدید باز هم از اخلاق و با اخلاق روبرو هستیم، از اخلاق گفتگو میکنیم، اما این اخلاق دیگه با اخلاق سنتی یا پیشا مدرن و حتی اخلاق مدرن متفاوته. حتی در اخلاق مدرن هم بسیاری از متفکرینی که در واقع تو اون عرصه فلسفه اخلاق کار کردن یا بسیاری از فلاسفه دنبال این بودن که یک ریاضیات اخلاقی رو بنیان بگذارن. مثلا کانت در واقع دنبال چنین کاری بود یا کسای دیگه بودن. در واقع اونها تصور میکردن که یک سری اصول پیشینی هستش که با مراجعه با اونها به اونها میشه بنیاد و بنیان یک اخلاق جهان شمولی رو گذاشت که در همه جهان ها و در مورد همه انسان ها صدق بکنه و بشه در موردش صحبت کرد. اما جریان های فکری پسا مدرن نشون دادن که در واقع ما با هیچ نوع فراروایت یا قرائت جهان شمول روبرو نیستیم که نشه درش شک کرد و نشه درش استثناء پیدا کرد. در واقع این مجموعه گفتگوهاست که ما رو به سمتی برده که انسان جدید رو به گونه خود بنیاد و خود آیین تعریف میکنیم که این انسان هستش که حق داره متناسب با زیست بومی که درش زندگی میکنه، متناسب با داده هایی که داره و مکانیزم های پردازشگری که در ذهن خودش داره بنیادهای اخلاقی مخصوص به خودش رو بسازه. در واقع
خیلی هم میتونه خطرناک باشه آقای دکتر، به خاطر اینکه فرض بکنید همون کسانی که شما رو اشاره کردین رفتن دست به قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی یا حملات انتحاری، خودکشی های اینطوری یا آدم های دیگر رو میکشن، هم میتونن دقیقا با همین تئوری، با همین تجزیه تحلیل که در اون فضایی که هستن و با اون داده هایی که دارن و در اون چیزی که هستن خودشون با قول شما خود بنیاد به این تصمیم رسیدن و اخلاقی بکنن. یعنی میتونه خطرناک باشه. شما بخش های مثبتش رو نگاه بکنین ببینین جالبه، خب آدم ها اخلاق خودشون رو بسازن، ولی بخش های خطرناکی هم میتونه داشته باشه. نه،
من با داوری شما موافق نیستم متاسفانه. به نظر من میرسه که این انسان‌های خودبنیاد مثلا فرض کنید برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، مخاطبینم در واقع متوجه بشن ما در مورد چی صحبت میکنیم، وقتی در پهنه سیاست،
فقط یک دقیقه وقت داریم،
در پهنه سیاست پیشتر برخی از متفکرین ادعا میکردن که باید کنترل اجتماع و سیاست به دست مردم بیفته و مردم حضور جدی‌تری در عرصه تصمیم گیری ها و در واقع عرصه حکمرانی داشته باشن، همین استدلال می شد که اگر این گونه باشه خیلی خطرناکه. ولی در عمل می بینیم که ما با موجهای مختلف دموکراسی روبرو هستیم که به مرور زمان هرچه بیشتر انسان ها رو هم در مقام داوری و هم در مقام حکمرانی که در واقع کمک میکنه که اونها هم سیاست گذاری بکنن و هم سیاست ها رو اجرا بکنن، در عرصه اجتماعی و سیاسی حضور پررنگتری دارن و به هیچ وجه هم خطرناک نیست، هیچ بلکه بهتر از حکومت هایی که تا حالا تجربه شده.
البته همینجاست برای پیشگیری از همین خطرهاست که احتمالاً قوانینی اینقدر سرسختانه و ریز درست شده. دکتر من ازتون معذرت میخوام، وقت بخش دوم خبرهاست، جلسه دیگه حتما این بحث خیلی خیلی مفصل و شیرینی هم هست. از شما نیز دعوت میکنم با ما بمانید در جلسه بعدی و این موضوع. بخش دوم خبرها از رادیو تصویری صدای آمریکا. ناریندرا مودی نخست وزیر هند میگوید او میخواهد درباره صلح با پاکستان مذاکره کند، به شرط اینکه دولت اسلام آباد با ایجاد یک جو مناسب برای گفت و شنود موافقت کند. آقای مودی روز شنبه طی یک سخنرانی طولانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت او خواهان مذاکرات جدی برای بهبود دوستی و همکاری با پاکستان است، اما چنین مذاکراتی باید بدون سایه تروریسم صورت گیرد. دولت هند بر این عقیده است که پاکستان از جدایی خواهان کشمیر که به حملاتی به بخش هندی منطقه دست داده اند حمایت می کند. آقای مودی از نواز شریف همتای پاکستانیش به دلیل استفاده از نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه برای برجسته ساختن اختلاف دیرینه بین دو کشور بر سر کشمیر انتقاد کرد و گفت اظهارات آقای شریف در این مورد که روی کرده او نسبت به مذاکرات صلح تا چه اندازه جدی است نگرانی هایی به وجود آورد. پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید رهبری آمریکا در جهانی نامطمئن استوار است. آقای اوباما روز شنبه طی سخنرانی رادیویی اینترنتی هفتگی خود گفت آمریکا نقشی رهبری کننده در برخی از مهمترین چالش‌های جهانی ایفا می‌کند، از جمله نبرد با گروه تروریستی داعش و کوشش برای بسیج جهان علیه تجاوز روسیه در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا گفت آمریکا همچنین پیشگام نبرد برای مهار ویروس ابولا در آفریقای غربی است و سعی دارد شریکان و متحدان بیشتری را برای مقابله با تهدید تغییرات اقلیمی بسیج کند. آقای اوباما افزود مردم جهان برای رهبری به ما چشم دوختند و ما از به عهده گرفتن چنین مسئولیتی استقبال می کنیم. هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا روز شنبه شماری از جهادی‌ها را که به شهری نزدیک مرز ترکیه و سوریه حمله کردند و نیز مواضعی از جمله سیلوهای گندم در شرق سوریه را هدف گرفتند. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه حاکی است که برخی از حملات برای نخستین بار مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را نزدیک کوبانی هدف گرفت. این شهر روزهاست که زیر حمله جهادی ها قرار داشته است. این سخنگو گفت در این حملات هوایی دو تانک منهدم شد. به گفته او جهادی ها بعدن کوبانی را به گلوله بستند و چند فرد غیر نظامی را مجروح کردند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه اعلام کرد حملات هوایی ائتلاف در میان نبرد سنگین ستیزگران گروه دولت اسلامی و اعضای نیروهای کرد معروف به واحدهای حفاظتی مردمی صورت گرفت و تلفاتی به جهادی ها وارد آمد. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و ما مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
کاروان ورزشی ایران تا پایان روز هشتم هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی با کسب 19 مدال در جایگاه ششم جدول بازی‌های آسیایی قرار گرفته. کماندار تیم ملی ایران در مسابقات کمپاند به مدال طلا دست پیدا کرد. در مرحله فینال مسابقات تیراندازی کمان کمپاند اسماعیل عبادی ایران را برای نخستین بار صاحب مدال طلا در این رشته کرد. به که پیش از این در مرحله نیمه نهایی رقیبی از فیلیپین را از شکست داده بود، توانست در فینال با غلبه بر حریف هندی با نتیجه 145-141 مدال طلای مسابقه را از آن خودش بکنه. پیش از این تیم کامپاند مردان ایران هم با برتری مقابل فیلیپین مدال برنز گرفته. تیم کامپوند تیراندازی با کمان مردان ایران در مسابقه رده‌بندی این بخش در بازی‌های آسیایی مقابل فیلیپین به میدان رفت و موفق شد با برتری 227 به 224 مدال برنز از آن خودش کنه. اسماعیل عبادی به همراه مجید قیدی و امید کاظم‌پور ملی‌پوشان ایران در رشته کامپوند تیمی بودند. این اولین حضور تیم کامپوند مردان در بازی آسیایی بود. اما اولین مدال زنان ایران در دو و میدانی بازی آسیایی به دست آمد. لیلا رجبی ورزشکار بلاروس که از سال 2009 برای تیم ملی ایران به میدان میره با کسب مدال نقره در اینچون اولین مدال تاریخ تیم ملی بانوان ایران رو در بازی‌های آسیایی در رشته دو و میدانی به دست آورد. لیلا رجبی در بازی آسیایی با پرتاب میزان 17 متر و 80 سانتی متر دوم شد و اولین مدال کاروان دو و میدانی رو هم به دست آورد. پرتابگر چینی با رکورد 19 متر و 6 سانتی متر به مدال طلا رسید. 18 متر و 18 سانتی متر بهترین رکورد لیلا رجبی در رقابت‌های داخلی بود، اما وی نتونست در این رقابت‌ها وزنه رو به این میزان پرتاب کنه. لیلا رجبی پرتابگر وزنه برداری وزنه تیم ملی دو و میدانی ایران با ازدواج با پیمان رجبی تغییر ملیت داد و طی سال‌های 2002 تا 2007 برای تیم ملی بلاروس مسابقه می‌داد که بهترین مقامش کسب عنوان دوم رقابت‌های لیگ یک اروپا در سال 2005 در پرتغال بود. بعد از این رقابت ماموران تست دوپینگ از رجبی گرفتن، اما کاوه موسوی نایب قهرمان پرتاب چکش دوره قبل بازی آسیایی هم با سه خطای متوالی از دور مسابقات کنار رفت. در این رشته در دوی 100 متر حسن تفتیان در مرحله مقدماتی دوی 100 متر در گروه خودش سوم شد و به نیمه نهایی صعود کرد. در مرحله مقدماتی این دو به با رکورد 10 ثانیه و 41 صدم ثانیه در گروه خودش سوم شد و به نیمه نهایی رسید. همچنین پیش از وی رضا قاسمی در همین ماده راهی نیمه نهایی شد. همچنین مریم توسی دونده دوی سرعت زنان ایران هم به فینال بازی آسیایی راه پیدا کرد. وی در گروه دوم خودش در دوی 100 متر زنان سوم شد و زمان 11 ثانیه و 70 صدم ثانیه رو به ثبت رسوند تا به فینال دوی سرعت زنان 17مین دوره راه پیدا کنه. رکورددار ایران 100 متر در حال 11 ثانیه و 70 صدم ثانیه دوید که رکورد شخصیش 11:45 بوده. توسی در فینال بعد با 9 دونده به رقابت بپردازین. دو شخص سوار ایران حسین عسکری در ماده تایم ترایل انفرادی مدال برنز از آن خودش کرد. ملی پوچ دو شخص سوار ایران در دور اول و 14 کیلومتر رکورد 17 دقیقه و 13 ثانیه 100 ثانیه، در دور دوم که 28 کیلومتر بود 34 دقیقه و 24 ثانیه و 37 ثانیه را طی کرد و در نهایت با زمان 51 دقیقه و 19 ثانیه و 77 ثانیه به مدال برنز آسیایی رسید. اما تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در سومین دیدار خودش به مرحله پلی آف صعود کرد. در ادامه رقابت‌های والیبال تیم ملی ایران در سومین دیدار خود مسافت مالدیو رفت و در سه ست پایپه با امتیازهای 25-10، 25-19، 25-21 حریف 60 میشه رو برداشت. شاگردان اسلوادان کوچ با برتری در این دیدار به مرحله پلی آف صعود کردند. ملی پوشان والیبال ایران پیش از این مقابل هنگ کنگ و هند هم پیروز شده بودند. ایران بعد از عنوان ششمی در مسابقات جهانی لهستان مستقیم به اینچون کره جنوبی رفت. اما تیم ملی بسکتبال ایران هم با پیروزی بر مغولستان صعودش به مرحله نیمه نهایی قطعی شد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال در بازی آسیایی تیم ملی بسکتبال ایران به مسافت مغولستان رفت و با کسب پیروزی 107-69 صعودش به مرحله نیمه نهایی رو تقریبا قطعی کرد. باید برای صدرنشینی به مسافت چین بره. شاگردان محمد بچیروویچ در 4 کوارتر مسابقه تیم برتر میدان بودن، به جمع 4 تیم نخست رسیدن. محمد جمشیدی با 20 امتیاز به عنوان امتیاز آورترین بازیکن و اصغر کاردوست با 19 امتیاز و 7 ریبان بهترین بازیکن میدان شناخته شد. ایران برای صدرنشینی بعد به مسافه چین بره. نمایندگان اوزان 50 و 70 کیلوگرم کشتی آزاد ایران اما با قبول شکست برابر حریفان خودشون در دور دوم رقابت کشتی آزاد بازی آسیایی اینچون دو بخت مدال رو از دست دادن. حسن رحیمی در دور اول با نتیجه 10-0 حریفی از قرقیزستان رو شکست داد، اما در دور دوم در مساف با جان سیک یونگ از کره جنوبی با نتیجه 1-0 مغلوب شد تا نماینده ایران ودایی زود هنگام با بازی‌های آسیایی داشته باشه. مصطفی حسین خانی هم در وزن 70 کیلوگرم به رغم مصدومیت از ناحیه زانو در دور اول عمرجانوف از قزاقستان رو با نتیجه 5-0 شکست داد، اما در برابر تاکوفومی کوجیما از ژاپن در 10 ثانیه پایانی 3 امتیاز از دست داد و مغلوب حریف نچندان توانمند خود شد. مراسم وزن‌کشی دو وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد برگزار شد. در وزن 97 کیلوگرم رضا یزدانی حریفان فردای خودش رو شناخت. رقابت‌های 4 وزن پایانی روز دوشنبه در سالن دوگون شهر اینچون برگزار می‌شود. اما در هشتمین روز بازی‌های آسیایی اینچون به غیر از مدال طلای رشته کامپوند ایران در سه رشته دیگه ورزشکاران آسیایی برای کسب مدال طلا به مسافه هم رفتن. در تیر و کمان و در کامپوند تیمی زنان کره جنوبی در برابر چین تایپه با نتیجه 229 به 226 به برتری رسید و مدال طلا رو از آن خود کرد. در گروه مردان هم هند 227 به 225 کشور میزبان رو برد و به گردن آویز طلا دست یافت. ایران هم که اشاره کردیم سوم شد. در بوکس و در سبک وزن زنان مری کوم دارنده مدال برنز المپیک از هند در برابر کینگ جی از کشور میزبان 3-0 برتری است تا قدم به یک چهارم نهایی مسابقات بگذاره. همچنین در بیسبال و در نیمه نهایی مردان چین با نتیجه 10-4 ژاپن رو برد تا به فینال صعود کنه. چین تایپه برای کسب مدال طلا به مسافه برنده دیدار کره جنوبی و چین خواهد رفت. ورزشکاران چین اشاره کنم که تا پایان روز هشتم این بازی ها با مجموع 193 مدال رنگارنگ در صدر جدول توزیع مدال ها قرار گرفتن. کاروان ورزش ایران نیز با 6 طلا، 7 نقره و 6 برنز در رده ششم ایستاده. 17مین دوره بازی های آسیایی از 28 شهریور در اینچون کره جنوبی آغاز شده تا 12 مهر ماه ادامه پیدا میکنه. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرد.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. در تازه ترین تحولات پیرامون بحران در عراق و سوریه و در ادامه حملات هوایی علیه ستیزگران گروه دولت اسلامی یا داعش، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه گفت شکست گروه دولت اسلامی یکی از چالش‌های پیش رو در جهان است. نخست وزیر بریتانیا نیز در حالی که جنگنده‌های نیروی هوایی کشورش برای حملات هوایی در عراق وارد منطقه شدند گفت نقش اصلی در این ائتلاف به عهده دولت عراق است. در همین حال نبرد بین کردها و ستیزگران داعش نزدیک شهر مرزی کوبانی در سوریه ادامه دارد. گزارش این امر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود گفت آمریکا ائتلاف جهانی در جنگ علیه داعش را رهبری می‌کند.
آمریکا جنگ برای تضعیف و نهایتا نابودی گروه موسوم به داعش را رهبری می‌کند. مردان و زنان شجاع ارتش ما حملات هوایی علیه داعش در سوریه را از روز دوشنبه آغاز کردند و ما در این جنگ تنها نیستیم.
در ادامه تلاش آمریکا برای گسترش ائتلاف جهانی علیه داعش، پارلمان بریتانیا روز گذشته تصمیم به پیوستن به این ائتلاف گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت جنگنده‌های آن کشور به نیروهای ائتلاف بین‌المللی پیوستند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بر نقش دولت عراق در این ائتلاف تاکید کرد.
ما تنها یک عامل در این ائتلاف وسیع بین المللی هستیم. نقش اصلی در این ائتلاف را دولت عراق، دولت مشروع عراق و نیروهای امنیتی آن کشور دارند.
حملات هوایی اخیر ائتلاف بین المللی بیشتر بر مواضع دولت اسلامی در سوریه تمرکز داشته است. منابع محلی در سوریه میگویند هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا مناطقی در حمص و رقا در شمال سوریه را مورد حمله قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت دست کم 31 انفجار در رقا، منطقه تحت نفوذ گروه دولت اسلامی شنیده شده است که گفته می شود تلفات انسانی در بر داشت. به گفته این سازمان هواپیماهای جنگنده ائتلاف همچنین پست‌های بازرسی دولت اسلامی را در استان حمص هدف قرار دادند. همچنین یک سیلوی گندم که در اختیار داعش بود در حمله های هوایی روز شنبه منهدم شد. جت های جنگنده ائتلاف جهانی در نزدیکی شهر کوبانی در سوریه در مرز ترکیه نیز داعش را هدف قرار دادند. جنگ بین نیروهای کرد و پیکارجویان در این منطقه در دو هفته گذشته ادامه داشته است. کردها میگویند روز گذشته از حملات هوایی علیه داعش در نزدیکی کوبانی مطلع شده بودند و از منطقه عقب نشینی کردند. حدود 160,000 نفر از ساکنان منطقه مرزی سوریه برای فرار از خشونت داعش به ترکیه پناه بردند.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، اخیراً گفت ایالات متحده به خاورمیانه به دلیل منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی که دارد، دوستی‌های زیادی که به وجود آورده است و سنت‌های غنی معنوی و قومی که به ارث برده است اهمیت می‌دهد. بنابراین نباید تعجب انگیز باشد که ما هم نگران آشوبی که این سرزمین‌های باستانی را فرا گرفته است هستیم و هم قصد داریم در این زمینه کاری انجام دهیم. وندی شرمن اظهار داشت سیاست ما در خاورمیانه با درک این نکته آغاز می شود که مشکلات امروز منطقه ریشه های در هم پیچیده دارد. وی گفت
Fear and anger drive too many people in too many places into the snare of zero sum thinking, thereby fueling conflict and playing into the hands of all who would harm us. There is a need throughout the Middle East to change course and begin moving in the direction of
هراس و خشم بسیاری از مردم در بسیاری مکانها را به دام ذهنیت برد و باخت می اندازد. بنابراین به مناقشه دامن می زند و کسانی که می خواهند به ما صدمه وارد آورند از آن بهره برداری می کنند. وندی شرمن افزود نیاز به تغییر مسیر و آغاز حرکت به سوی زمینه مشترک در سراسر خاورمیانه وجود دارد. اما برای اینکه چنین اتفاقی جامعه عمل بپوشد، رهبران منطقه باید که به مسئولیت‌های خود عمل کنند. جامعه بین المللی باید اختلافاتش را کنار بگذارد و نفوذ مثبت‌تری اعمال کند و آمریکا باید به نشان دادن راه کمک کند. وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، افزود ما این بحث را که همکاری فرهنگی و مذهبی در خاورمیانه یک توهم است رد می کنیم. اما باید همچنین بفهمیم که ثبات پایدار بدون مصالحه ممکن نیست. وندی شرمن گفت
To be a builder in the Middle East is not to view the region through rose-colored glasses. It is to understand that in a place with the Middle East's history, geography and demographics, a healthy dose of tolerance and intercommunal give and take is essential.
سازنده بودن در خاورمیانه این نیست که منطقه را با عینک‌های رنگین ببینیم. این است که بفهمیم در مکانی با ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی و ویژگی‌های جمعیتی خاورمیانه، شکیبایی و بدوبستان اجتماعی اساسی است. کوشش‌های یک گروه برای استیلا بر دیگران، خواه آن گروه یک حزب سیاسی باشد یا یک جناح قومی یا مذهبی، هرگز در دراز مدت موفق نخواهد بود. هدایت شدن به وسیله نفرت و به عبارتی نفرت را راه نمای خود قرار دادن راه به جایی نمی برد. وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت سیاست آمریکا یاری دادن کسانی است که همانند ما معتقد هستند مردم با ملیت‌ها، قومیت‌ها و نژادهای متفاوت می توانند به گونه‌ای سازنده و در صلح در کنار هم زندگی کنند. این نگرش ما برای آینده است. خاورمیانه همانند دیگر بخش‌های جهان تفرقه اندازان و ویرانگرانی دارد. آمریکا می‌خواهد با حلالان مشکلات، درمان کنندگان و سازندگان کار کند.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است.
پیش از خلاصه خبرها، سلینا گومز، دختر خانم خواننده آمریکایی لاتین تبار، آهنگ خونده با عنوان Come and Get It. بیا بگیرش.
Again, 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 again.
اینک چند خلاصه خبر با آگاهیتان میرسانم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور جدید ترکیه میگوید امکان دارد از سربازان ترکیه برای ایجاد یک ناحیه امن در سوریه جهت اسکان آوارگانی استفاده شود که از ستیزگران گروه داعش میگریزند. یک افسر امنیتی ارشد کرد در عراق میگوید نیروهای او دریافت آموزش از متحدان غربی از جمله آمریکا را آغاز کردند. یک دادگاه مصر صدور حکم در محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور را تا ماه نوامبر آینده به تأخیر انداخت. روستاییان افغان روز شنبه 4 نفر از افراد طالبان را دار زدند. عرض به حضورتون که برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. به شهر پراگ برویم و همراه بشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه همکارم رامش و دیگر همکاران در بخش‌های تولید، فنی و مدیریت. برای همتون آرزوی اوقاتی خوش داریم. تا فرصت بعد.